بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.
به اینکه خب همون اولین آیه ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، این آیه شریفه والذين هاجروا، خود هاجروا یعنی که از اشاعر و قبائل و اهل و عیال دست کشیدن. خلیل در معنای لفظ مهاجرت دارد که ان الذين هاجروا دارد الهجر و الهجران ترک ما یلزمک تعهده و من هشتقت هجرت المهاجرین لانهم هجروا عشائرهم فتقطعوهم في الله، یعنی آنچه را که انسان به حسب الغی که دارد و تعهدی که دارد، خب به اهلش، به عیالش، به اقاربش، به بستگانش، به دوستانش، به وطنش، لکن همه اینها رو رها می کند در وقتی که نصرت دین خدا یا اطاعت پروردگار متوقف به این رها کردن باشد. و مهاجرین در زمان پیامبر همین کار رو کردن، وقتی که دیدن نصرت رسول خدا و اجابت رسول خدا و یاری رسول خدا متوقف هست بر اینکه مکه رو با تمام الغاهایی که دارن از اهل و عیال و خانمان و ملک و اموال و همه رو ترک بکنن، همه رو رها کردن و به سمت مدینه هجرت کردن، در حالی که هیچ چیزی همراه خودشون نداشتن که رسول خدا به اهل مدینه که انصار بودن دستور داد که از اموال خودتون به اینها بدید که اینها از مضیقه بیرون بیان. جوهری در صحاح اللغه دارد که الهجرت فی الاسلام هجرتان، هجرتون الى المدینه و هجرتون الى الحبشه. خب همون قضیه جعفر طیار، اون گروهی که رسول خدا فرستاد که با پادشاه حبشه صحبت بکنن و شر منافقین مکه رو که رفته بودن سعایت پیامبر و اصحابش رو کرده بودن دفع بکنن، اون هم یک هجرت بود، ولیکن هجرت بزرگ و معروف همون هجرت اصحاب رسول خدا از مکه به مدینه بود که چه سختی های خانواده های اینها تحمل کردند و چه عذابها و شکنجه هایی که کفار قریش در مکه بعد از هجرت پیامبر بر سر خانواده این مهاجرین در آوردن. و مسئله مهاجرت، این آیه شریفه موردش همون هجرت بزرگی است که مسلمین از مکه به مدینه کردند. لکن یه قاعده کلی است در کلیه آیات شریفه قرآن مجید که ما قضیه شخصیه اگرم داشته باشیم یا مورد نزول خاصی آیه از آیات که داشته باشد که دارد خیلی از اینا، اما هرگز اون قضیه شخصیه‌ای که مورد نزول آیه رو تشکیل میداد، مثل همین هجرت از مدینه از مکه به مدینه، این قضیه شخصیه بوده، ولی هرگز مدلول آیه رو مزیق نمی‌کند. آیات قرآن از باب ایاک انی بسم ایا جاره، نزل القرآن علی ایاک انی بسم ایا جاره. و بین فقهای ما، مفسرین ما، اصولیین، مطلب مسلم و ثابتی است که از ضروریات دین حساب میشد که قرآن هرگز به مورد خاصی اختصاص ندارد. اگر به مناسبتی برای قضیه شخصیه‌ای آیه نازل شده باشد، اما لسان آیه، زبان آیه، سیاق آیه علی نحو قضیه حقیقیه هست، به نحو کلی هست که هر کسی مهاجرت کند در سبیل الله فی سبیل الله، اون ها در حقیقت مشمول رحمت پروردگار هستند. آیات زیاد هست در این زمینه، بلکه بعضی موارد هست که این هجرت واجب میشد شرعاً. عرض کردم همون آیه شریفه‌ای که دارد ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. اونایی که معصیت کردن، ظلم به نفس کردن، اهل معصیتن، هنگام اکتظار و جان دادن ملائکه بر بالای سرشون میان که جان را از اینا بگیرن، یضربون وجوههم، به سر و صورت اینها تازیانه میزنن و با برخورد خشن با اهل معصیت جان آنان را میگیرن و میگن شما دنیا چیکار میکردید که این همه بار معصیت برای خودتون جمع کردید؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ما اشخاصی بودیم که عده نداشتیم، قدرتی نداشتیم، ظالمین و سرکرده ها و اربابان اون دیار ما مردم رو به معصیت دعوت میکردن و یک چیز رایجی بوده از طرف اونها، ما هم دیگه چاره ای نداشتیم جز اینکه همونجا زندگی بکنیم و مثل اونها باشیم. این جواب این معصیتکاران هست به ملائکه انگام احتضار که قرآن نقل میکند. ولی ملائکه در جواب به اینا میگن که علم تکن ارض الله واسعتن فتهاجروا فیها، زمین خدا وسیع نبود، نمیتونستید اون کاشانه رو ترک بکنید برید جای دیگه که دین خودتون حفظ بکنید. ولذا فقهای ما فتوا دارن، همه فقها، کسی اختلاف ندارد، اتفاقی است، اجماع فقهای ماست که اگر کسی در وطن خودش نتونه دین خودش رو حفظ بکند و دچار معصیت بشد، بر او واجب هست شرعاً که به هر نحو ممکن او وطن رو ترک بکند، برد در یک بلادی، در یک جایی که بتوند در اونجا دین و ایمان خودش رو چکار بکند، آقا حفظ بکند. این از اون هجرت‌های واجب هست. و همچنین برای تبلیغ دین خدا هجرت واجب میشد. همین که طلبه ها اوطان خودشون رو رها میکنن، الغه های پدر و مادر و بالاخره قبائل و عشیره و اون الغه هر کس به وطن خودش دارد، در هر استانی، در هر منطقه، در هر جای جغرافیایی که هست، بالاخره هر کسی یه الغه شدیدی دارد به وطن، ولی رها میکنن در همون اول جوانی، میان در کنج حجره، در قوم. خب اونایی که اهل فهم هستند و درک هستند و معرفت به هدف هستند و اهل کار هستند، اینجور نیست که هر روز بلندشن برن تو وطنشون، یک سر مشغول درس و بحث هستن، از قدیم همینجور بودن، الان هم فی الجمله هستند. میان اینها رها میکنن همه الغاها رو. این چه بسا واجب هست، در شرایطی واجب میشد، در صورتی که کسانی که دین رو بتونن فرا بگیرن و تبلیغ دین خدا بکنن با بیانشون، با قلمشون. خب اگر نباشن یا اهل اجتهاد و فهم دین نباشن در میان حوزه ها که بدعت گذاران بیان هر روز یک امر خرافه رو به دین اضافه بکنن و به اسم دین، حالا مخصوصا امروزی که تبلیغات زیاد هست و دستگاه تبلیغاتی داخل و خارج چه بسا احکامی رو، مسائل رو به اسم دین به مردم القا میکنند که هرگز در دین چنین چیزی اثری ازش وجود ندارد، مخصوصا این که امروز در امپراتوری تبلیغاتی استکبار جهانی اونها هم همینجور شبهه‌هایی و مسائلی رو به نام دین میچسبانند که تا اینکه عموم نسبت به دین بیزار بشن. علی‌ای‌حالاً امروز بیش از هر زمان دیگری دین دچار دستخوش خرافه ها، تهمت زدن ها، بدعت ها هست. خب برای یک شخصی که بر خودش اطمینان دارد بتوند تحصیل اجتهاد بکند و با استنباط مر آیات و روایات دین رو برای مردم بیان بکند، بر او واجب شرعی است. و خاطر همین است که در اون آیه شریفه پروردگار متعال عتاب کرده، سرزنش کرده است در صریح قرآن: لا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یهدرون. چرا عده‌ای از شماها کوچ نکردند از دیار و کاشانهشان و نرفتند در نزد رسول خدا تعلم بکنند؟ حالا در بعضی از روایات دارد که به جهاد، در بعضی از جهاد دارد که در کنار رسول خدا، یعنی هجرت، که بسیاری در همان زمان هجرت کردند، مثل ابو ذرها که اون منطقه خودشون رو رها کردن و آمدن در خدمت رسول خدا و دین رو آموختن و گهگاه برمیگشتن به اون اوطان خودشون رو تبلیغ میکردن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. چرا کاشانه و خانه رو رها نکردید عده ای از شما از هر فرقه طائفه ای؟ حالا فرض کنید که یک قبیله 100,000 نفر، در میان اینها 1,000 نفری، 500 نفری. لولا نفر من کل فرقتن منهم طائفتون. از هر فرقه ای، از هر قبیله ای، طائفه ای برش واجب هست که دیار و کاشانه و اون قبائل و اشاعر رو ترک بکند و برد به سمت تعلم احکام دین. حالا اون زمان در رکاب رسول خدا در مدینه بوده، ولی امروز در حوزه علمیه هست که در روایات دارد که در آخر الزمان علم از نجف غروب می کند و اونجا علم زوال پیدا می کند و افول می کند، مانند افول کردن و غائب شدن خزندهی در سوراخ خودش. و اون در شهری طلوع می کند به نام قم که از آنجا به تمام اقطار عالم علم منتشر می شود و به همه ابلاغ می شود، حتی المخدرات فی الحجال، حتی زنان در خانه ها این علم رو فرا می گیرن که خب از طریق رسانه های صدا و سیما هست میتونن فرا بگیرن امروز به این وسیله ها. خب این رو باید برن تعلم بکنن در قم، و اگر نباشن عده‌ای اهل فقیه، اهل فقه و فقاهت، در روایت اومده قم فقهایی هستن در آخر الزمان که اگر این فقها نباشن لساقت الارض به اهلها، زمین اهل خودش رو فرو خواهد برد، در روایت معتبر دارد. و اینها هستن تا اینکه دین حنیف را و اسلام ناب محمدی را صلوات الله و سلام علیه تحویل صاحبش امام عصر السلام بدن. این در روایت صریحه. امروز مهاجرت برای کسانی که قدرت تعلم دارن، در خودشون این قابلیت رو میبینن، به خودشون این اطمینان دارن، یثقون من انفسهم بالتعلم، اینا برای واجب هست که هجرت بکنن. آیه نفس شامل حال اینا میشد، باید فرا بگیرن. هوش مصنوعی و امثال ذلک اینها هرگز نمیتونه دین رو حفظ بکنه، بلکه اینها موجب بدعت میشد، چه بسا چیزهایی رو به اسم دین خب نسبت داده میشد. ولذا نمیشد ما با این دستگاه های جدید بدون اینکه فقیهی بیاد با بیان خودش و زبان خودش دین رو، مر دین رو بیان بکند، امکان اینکه دین حفظ بشد وجود ندارد. دین فقط حفظ میشد با تبلیغ و بیان فقهای به حمل شایع، فقهایی که معیار فقیه که در روایات و آیات بیان شده است شامل اینها بشد، نه فقیه عنوانی. عنوان فقیه آیت الله کار درست نمی کند. اون فقیهی که به حمل شایع فقیه هست باید حوزه پرورش بدد تا اینکه بتواند مر دین رو، حقیقت دین رو برای مردم بازگو کند، بدعتها رو از غیر بدعتها جدا کند و پیکره دین را حفظ کند از هر گونه نسبت ناروایی که به دین داده می شود و بدعتهایی که برای دین گذاشته می شود. این هجرت ها واجب هست، چه هجرت برای تبلیغ دین خدا و ادای رسالت نبی مکرم و چه هجرت برای تهذیب و تزکیه نفس و حفظ نفس از گناه، اینا هجرت های واجب هست. در مقابل هجرت های حرام داریم. هجرت حرام که فقهای ما از اونا تعبیر میکنن به تعرب بعد الهجره، یعنی مسافرت های به کشورهای کفر از اروپا و کشورهای فرنگ و اونا، اگر انسان مؤمن به خودش تضمین نداد که بتوند دینش اونجا حفظ بکند، این مسافرت ها حرام است. مسافرت و هجرتی که انسان رها بکند وطن رو و به سمت این کشورها برود، اونجا سکنا گزیند و زندگی کند و اگر نتواند دین خودش رو تضمین بکند، از همین جایی که میرد بین خود و خدا باید به وجدان خودش رجوع بکند، آیا اونجا میتوند دین خودش حفظ بکند؟ میتوند فرائض الهی رو انجام بدهد یا نه؟ نمیتوند در مقابل فساد اونجا خود رو کنترل بکند، تضمین نمیبیند. اینجا این مسافرت بر او حرام است. این اسمش میگه تعرب بعد الهجره اصطلاحاً. خب ما آیات زیادی داریم که بیان کرده مسئله هجرت رو. مثلا آیه شریفه که دارد که ور رجز فهجر، یعنی دوری گزین، پرهیز کن از بت پرستی. رجز و رجز هر دو درسته، قلیل دارد. در آیه شریفه رجز آمده. و یا اینکه آیه شریفه ای که و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. اینو این هجرته، هجرتی که انسان صبح از خانه بیرون می رود. مخصوصا این در مورد فضلا و طلابی که اهل تبلیغن صادق هست. خب برای چی بیرون میری؟ یه نفر همون جلوی در اگر بازی سوال بکنه آقا از منزل چرا بیرون میری؟ بگی میرم برای اینکه تبلیغ دین خدا بکنم، تبلیغ اسلام بکنم، تبلیغ تشیع بکنم، تبلیغ فرهنگ اهل بیت بکنم. این همون جا اگه تصادف بکنی طوری بشه بمیرد، او اجر شهید رو دارد. فقط وقع اجر او علی الله، این سریع قرآن هست. و من یخرج من بیتی مهاجرن الی الله، این مهاجرن الی الله یک مساقش همینه. یا اینکه همون طلبه ای که از اول میخواد در بلاد خودش ایمان خودش رو از مفاسدی که در اونجا هست حفظ بکنه، نتوند، فقط به قصد اینکه دین خودش حفظ بکند سفر بکند به قم، اینم هجرت برش واجب هست. یا به هر جای دیگری که اطمینان دارد که در اونجا میتوند دین خودش حفظ بکند. اگه در همون جامون یک تصادفی بکند، یه اتفاق بیفته، اینم مساق همین آیه شریف هست. علی حال این هجرت در این گونه موارد میشد واجب و دارای اجر هست. و در آیات شریف دیگه هم راجع به مسئله هجرت آمده. مثلا این آیه شریفه ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. همونایی که هجرت کردند و همونایی که در مدینه بودند و دیدن اینا هیچ بیجل و پلاس، دست خالی مکه رو ترک کردن اومدن اینا رو یاری کردن، همه اینها نزد خدا ماجورن. و الذين امنوا ولم يهاجروا، اما اونجایی که مؤمن شدن به دفس، یعنی آمنو، این آمنو قرینه دارد یعنی به دفس. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا، اینجا معنی اسلمو هست. اینجا در ظاهر ایمان آوردن ولی ندای رسول خدا رو برای مهاجرت جواب ندادن. حالا در زمان ما چی؟ ایمان آورد، بله نمازم میخونه، اما اون محیطی که هست غرق در فساده و هر روز او مبتلا به معصیته و خودش میدونه که اگر در این منطقه باشه ولی او وطنش هم باشه، خودش از معصیت و گناه نمیتونه حفظ بکنه و متوقف ببیند که باید به جای کوچ بکند، ولی علقه نمیذاره. اونجا زن داره، بچه داره، یا اینکه پدر داره، مادر داره. اینجا این واجب هست، پدر مادرم بگن نرو. اینجا اطاعت پدر مادر جایز نیست. قو انفسکم، در درجه اول انسان باید خودش از معصیت حفظ بکند. از اونجا ففروا الی الله، فرار بکند از معصیت و از گناه به سمت الله، به سمت طاعت. و مسئله دین هم همین طوره. اگر ببیند دین غریب است و دارد روز برود بر دین بدعتها اضافه میشد و مردم از اون فرهنگ اصیل دین فاصله میگیرند و منکر معروف جلوه داده میشود، معروف منکر جلوه داده میشود، اینا رو میدوند، خوبی باید دین رو فرا بگیرد تا بتواند با زبان بلیغ و سحرآمیز که ان من البیان لسحرون، دین رو برای جامعه بیان بکند. خدا رحمت کند مرحوم طهری رو، ایشون یک حظ وافری و یک الگوی تمام عیار در زمان معاصر ماست. مرحوم آیت الله مصباح همینطور. اینا نمونه هایی هستن که دین رو به واقعی برای جامعه زمان خودشون بیان می کردن و ما ها باید از اونها تأثیر بکنیم در این راه.
مسافرت کوتاهی که برای جهاد میرن اونها هم هجرت حساب میشه؟
بله، اگر جهاد واجب بود بله. اگر جهاد مثلا فرض کنید، حالا اگر چنانچه هجمه ای کردن به عتبات، خب شخص بدوند که به فنون نظامی وارده، یا مبلغی بدوند که میتوند با بیان خودش اونجا یک تحول ایجاد بکند، اینجا باز هجرت واجب میشد ولو کوتاه هم باشد. هر سفری، هر هجرتی ولو چند روزه که در جهت یاری دین خدا باشد، در جایی که یاری دین خدا متوقف به این سفر باشد، یا این سفر یه دخل متنابهی در یاری دین خدا داشته باشد، اونجا میشد باز این از قبیل هجرت الالله میشد. بعد و آیات در این زمینه زیاد هست، من آوردم. بحث بعدی در این آیاتی که هست راجع به این آیه شریفه هست که اولائک یرجون رحمت الله، اینا رحمت خدا رو امید دارن، یعنی شایسته است که امید داشته باشن. ینبغی ان یرجون رحمت الله، ینبغی لهم و جدیر لهم، شایسته است برای اینها که اینها رحمت خدا رو حقشونه که امید داشته باشن. خب چرا گفته یرجونه؟ شبهه شده، اشکال کردن. فخر رازی جوابای خوبی داده در کتاب تفسیر کبیر. یکیش این است گفت که بله، ترتب ثواب بر این حسنه ای که هجرت باشد، مهاجرت باشد. مهاجرت یک عمل حسنیست، نیکوست، از اعمال صالح هست، ولی خب تا مادام العمر این آقا تضمین نمی کند که خدای ناکرده مرتکب بله گناهی نشد، کبیره نشد. فلذا او امید دارد که با این حسنه در ادامه عمرش مرتکب کبیره نشد که این را از بین ببرد. فلذا یرجون رحمت الله، رحمت ربه. یه تفسیر دوم این گفت که این است که اونایی که این ثواب مشروط است به اینکه حفظ نشه بعضی از اعمال مثل ریا، این حفظ میکنه. بله، همونجور که ان الحسنات یذهبن السیئات، سیئات هم در روایت دارد که بعضی از سیئات حفظ میکنه. مثلا دارد که در روایت وارد شده ان الحسد یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطبه. حسد یعنی اظهار حسد، عملی که این حسد رو ابراز بکند، به ضررش به طرف مقابل برسد، با زبانی، با بیانی، با طعنی، با هر چی، این حسنات انسان رو میخورد. مثل اینکه آتش چطور هیزم رو میخورد؟ یه کومه از هیزم شما بذارید، یه بنزین بزنید، آتش بگیرد، اینا رو خورده، تام کرده. اینم همینجور، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. از این گناهان هست، یکی دوتا نیست، که بعضی از گناهان اعمال رو حبط میکند، از بین میبرد. خب این آقا یک عملی انجام داده، مهاجرت کرده، تمام همین که اومده قوم تمام شده. نه، در قوم من یه روزی یک بزرگواری میگفتم، گفتم این قوم رو میبینی؟ در همین قوم پستر از سگ و خوک هم هستن، بالاتر از فرشته هم هستن. در همین قومی که زندگی میکنید، انسانهای بلهم ازل پستر از سگ و خوک هم هستن و بالاتر از فرشته هم چی؟ هستن. باید اینجا خوش حفظ بکنه. درسته که اون فسادی که اونجا داشت اینجا مبتلا نمیسته، ولی فساد شعب دارد، از یه دریچه دیگری شیطان وارد میشد و انسان رو ممکنه منحرف بکند. فلذا مسئله این که هجرت کرده کفایت نمیکنه، بله این یک دریچه است به سمت رحمت پروردگار. تا اینجای کار که این هجرت رو انجام داده، اهل رحمت پروردگار شده. ولیکن مقصود این است که آیا تا آخر عمر میتونه سالم به در برد؟ اینجاست که فخر میگد که یرجون رحمت ربه، یعنی در صورتی که عملی بعدا انجام نداد که این عمل خیر او رو چیکار بکند؟ آقا حبتش کند. یک تفسیر سومی دارد که ما گفتیم این احسن تفسیر است نسبت اون تفسیر دوتا قبلی، و اون چیه؟ این است که اساسا انسانهای اهل تقوا، هرچه تقوا بیشتر باشد، هرچه معرفت بیشتر باشد، هرچه ایمان بالاتر باشد، هرچه زود بالاتر باشد، خوف انسان از آیندهش بیشتره. از امیرالمومنین در روایتی جلوترا دیده بودم سوال شده که یا امیرالمومنین، شما صراط اقوام هستید، چطور در نماز دعا میکنه اهدنا الصراط المستقیم؟ مگه شما بر صراط نیستی؟ حضرتم تا زمانی که دارم میگم چرا اطمینان دارم، ولی تا آخر عام چی؟ ولی بعدم دعا میکنم. غرض این است که این مسئله بسیار بسیار مهمیه، که خصوصیت انسان مؤمن این است، از او جدا شدنی نیست. انسان مؤمن اون است که با تمام تار و پود وجودش، اگر این ذره ذره بدن او رو بشه کافی و سلولهاش گواهی میدهد که من خوف از آیندم دارم، خوف از خدا دارم، خوف دارم که تا آینده ای عمرم چه بر سرم میاد، چه میشد، میتونم این ایمان حفظ بکنم؟ خب این تفسیر خوبیه، اولائک یرجون رحمت ربهم، یعنی تا اینجا امتحان رو خوب پس دادن و برای به بعدش امید دارن که مثل همین باشد، مثل همین که انجام دادن چی آقا؟ ادامه پیدا بکند. در ادامه دارد که میسر، یسالونک عن الخمر و المیسر. خب میسر همون مطلق قمار هست که در روایات وارد شده. این که جوهری میگد که اون اندل عرب المیسر و القمار و بالازلام، فقط این برخلاف روایات ما هست، مطلق قمار هست که از سوال میشه از حکمش، و فیه ما اسم کبیر و منافع للناس، در روایات وارد شده، من روایاتشو میخونم انشاءالله، که این اولین آیه است که نازل شده است از تحریم خمر و میسر، که دارد که درش اسم کبیر هست. خود این آیه دلیل است برای این که شرب خمر و قمار از گناهان کبیره هست، اسم کبیر دارد، صریح کافیه، یکی از معیارها همین که خود قرآن بگد اسم کبیره، گناه کبیره هست. و منافعش رو چرا آورده اینجا؟ میگن چون به خاطر اینکه اولین آیه‌ای بوده که نازل شده و اهل قمار منافعی داشتن در قمار، و حتی در مدینه شرب خمر میشده، فراوان و نوعی از خمر بود که بسر بود و فضیع اسمش، که این رو اونجا متداول بوده، شایع بوده. وقتی که این آیه نازل شد، رسول خدا آمد در مسجد و دستور داد تمام آنچرا که پیاله ها و کوزه ها و اینایی که باش خمر درست می کردن رو بیارن جمع بکنن، همه رو در جا از بین برد برای اینکه این آیه رو عمل بکنن. معلوم شایع بوده. خب منافعش رو گفتن که هم شیخ طوسی دارد، هم طبرسی دارد، هم دیگران. یکیش لذت خمره، خب خالص اهل مسیح لذتی از خمر می بردن. و همچنین تجارت در خمر، خمر رو می فروختن، تجارت می کردن با هم دیگه. قمار هم همینجور، بر سر قمار همینجور که برد باخت داشت، بردم داشت، لذتایی داشته. فعلا ای حالن منافعی که مادی هست، این منافع مقصود منافع مادی هست و منافع للناس یعنی منافع مادی حیوانی لذات، ولیکن اسمش اسم هما اکبر، قابل مقایسه به اون عذابی که در انتظار این اهل معصیت هست قابل مقایسه چی آقا؟ نیست. و قول العف یسالونک عن ماذا ينفقوا، سوال میکنن که ما چه مقدار از مال خودمون انفاق بکنیم، همهش رو. بعضی گفتن مازاد از مایحتاج رو انفاق بکنن، ولی در آیه میگه قول العف. عف در روایت وارد شده این وسط، یعنی حد وسط. لا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، همه اموال خود یک جام انفاق نکن که خود بشینی فردا محتاج دیگری بشی که دست تکدی به دیگری دراز بکنی، که هم حسرت بخوری من داشتم و همه رو چی بودم چی بودم و الان چی نادار هستم و نیاز به دیگری داشته باشی. فتقعد ملوما و دیگران تو رو ملامت بکنن. ای عاقل، خب تو چیکار کردی؟ این هم مال داشتی دادی خود رو گدایی میکنی؟ تقعد ملوما محصورا فلا تبسطا کل البسط، یعنی همه رو یه دفعه انفاق نکن که خود اینجور بشه. الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و کان بین ذلک قواما و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما، نه اسراف میکنن زیاد بذل بخشش میکنن که خودشون نادار بشن، و نه اینکه مال دارد میخواد انفاق بکند به اندازه یک شخصی که فقیر، یک شخص متوسطی که ضعیف هست انفاق میکنه، اینم به اندازه او داره انفاق میکنه. خود مال تو صد برابر اونه، انفاق تو باید صد برابر اون باشد. تقدیر نکن در انفاق، هر کس به حسب خودش باید انفاق خودش رو بکند. مازا ینفقون اعمه، یعنی چه مقدار. مازا یعنی ای مقدار ینفقون، مازا یعنی ای مقدار ینفقون، بله ای شیئن ای مقدار، بله. این هم در روایت اومده هم در تفسیر اومده و هم آیات مشابه دارد که خوندم دوتا آیه رو، مقصود این هست.
معنای تصحیح سوال نیست که بگیم خداوند متعال اون سوال رو جواب نداده، به نحوه دیگر جواب داده، مازا رو تغییر ندیم از ظاهرش.
چرا؟ مازا چرا میشه؟ مازا چه چیزی؟ یعنی همه مالم رو، بخشی از مالم رو، کدوم قسم از مالم رو، منقول رو غیر منقول رو، اون مقداری از مالی که زیاد کرد بر معون من رو، اون رو انفاق بکنم، اینا مازا میشه دیگه. مانعی ندارد، هیچ مانعی ندارد. بله عرض میکنم که در روایاتی که وارد شده، ما وقت رو خب دیگه تمام شده، انشاءالله در روایات نکات بسیار زیبایی اومده در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.